ساعت 10 بامداد به وقت ایران و از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز ساخت راکتور آب سنگین خبر داد. از جعفر پناهی برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شد. و پدر ادوارد سنودن میگوید میتواند واسطه بازگشت پسرش به آمریکا شود. با درودی، دوباره کیان مانوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از آغاز اقدامات ساخت راکتورهای آب سنگین در داخل کشور خبر داد و گفت طراحی راکتور 360 مگاواتی نوع RTW تقریبا به پایان رسیده است. به گفته آقای عباسی، ایران به تولید تجهیزات بومی برای این راکتور رو آورده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تأمین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می‌کند. وی تأکید کرده که تولید ساخت و غلیسازی نیز متناسب با رفع همین نیاز صورت می‌گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کار دارد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، و 276 سینماگر دیگر برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت کرده است. رئیس آکادمی هاوک کوخ دعوت شدگان به آکادمی اسکار را از بهترین فیلمسازان مشغول به کار در صنعت امروز سینما معرفی کرده است. آکادمی اسکار حدود 6000 عضو دارد که به گفته رئیس آن، دعوت شدگان جدید جایگزین بازنشستگان و درگذشتگان این آکادمی می شوند. پدر ادوارد سنودن، مردی که متهم است اطلاعات سری آمریکا را منتشر کرده، در نامه خطاب به مقامات آمریکایی از آنها خواست تا اجازه دهند واسطه بازگشت داوطلبانه پسرش به آمریکا شود. گفته می شود ادوارد سنودن از یک شنبه گذشته در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو است. لونی سنودن گفته است که با رعایت 3 شرط از سوی مقامات آمریکایی می تواند ادوارد را به آمریکا بازگرداند: تا پیش از آغاز محاکمه بازداشت نشود، درگیر جنجال‌های خبری نباشد و در ایالتی که خودش انتخاب می‌کند محاکمه شود. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جانباخت، می‌گوید که یکی از ماموران اطلاعاتی ایران مقر اصلی مرگ آقای بهشتی بود. ببخشید، مقصر اصلی مرگ آقای بهشتی بود است. خانم پورفاضل از ارسال نشدن پرونده قضایی مربوط به مرگ ستار بهشتی به دادگاه انتقاد کرده و گفته است که بازپرس با این کار می‌خواهد زمان بخرد تا با گذشت زمان حساسیت ماجرا کمتر شود. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را آبان ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت. یک ناوگروه ارتش ایران برای اولین بار به روسیه اعزام شد. به گفته مقام‌های ایرانی، پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در بندر روسی آستراخان در دریای خزر به معنای ارسال پیام صلح و دوستی به روسیه و سایر کشورهای این حوزه است. فرمانده نیروی دریایی روسیه در دریای خزر ضمن ابراز علاقه‌مندی نسبت به گسترش همکاری‌های نظامی با ایران گفته است که ایران و روسیه 2 پاسدار مهم صلح و ثبات در دریای مازندران هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ترتاس، پیکان و جوشان، دو ناو موشک انداز نیروی دریایی ارتش ایران از رود ولگا عبور کرده در بندر روسیه استراخان پهلو گرفتند. نفچه موشک انداز ولگادونسک، جدیدترین دستاورد نیروی دریایی روسیه در خزر، از هنگام ورود ناوگروه ایرانی به آبهای ساحلی روسیه آن را تا استراخان همراهی کرد. فرماندهان علی رتبه نیروی دریایی و مسئولین ارشد منطقه در میدان پترکبیر شهر برای مهمانان ایرانی خود مراسم خوشامدگویی برپا داشتند. طی اقامت 3 روزه در استراخان، ملوانان ایرانی از مراکز نظامی و بندری و نظامیان روس از ناوهای ایرانی بازدید خواهند کرد. در یادر سیاوش جره، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، به رسانه‌های ایرانی گفت هدف اعزام این ناوگروه تحکیم روابط دوستانه بین ایران و روسیه است. همچنین سرگی الیمکینسکی، فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر، به خبرنگاران گفت: بسیار علاقه‌مندیم که از نزدیک با وضع ناوگان ایران و روند توسعه نیروی دریایی این کشور در خزر آشنا شویم. او دریای خزر دریای صلح نامید، اما بر لزوم تقویت نیروی دریایی تاکید کرد.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружественная. Но у каждого есть уже свои экономические интересы. Кто-то экономические интересы должен защищать.
Бесяр хуб аст ки оза дар Хазар арам у дустана аст, амма хар кишвар манафе иктисади худ ра дарад ва баяд аз ин манафе дефаъ кунад. باید بالقوه آماده دفاع باشیم، زیرا اکنون تهدیدی مشاهده نمی شود. در این حال وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص نیست و همه کشورهای ساحلی توانایی نظامی خود را افزایش می دهند. ما هم باید برای تأمین امنیت و منافع روسیه در خزر نیروی برتر باشیم.
۲۷ آبان ماه سال 1389 رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر توافق کردند به صورت هماهنگ و دست جمعی و بدون مداخله نیروهای بیگانه امنیت دریای خزر را تأمین کنند. اما متعاقباً شاهد تلاش‌های پیگیرانه پنج کشور برای افزایش منظم استعداد نیروهای دریاییشان بودیم. ایلیا کرامنیک، کارشناس نظامی، این زورآزمایی را نتیجه بی‌حاصلی مذاکرات 20 ساله پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر می‌داند.
Гонка вооружений определенная на Каспийском уже идет. Все стороны наращивают свои военные танки. В принципе, это делается.
مسابقه تسلیحاتی در خزر در حال افزایش است و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. منابع غنی طبیعی و امکاناتی که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز به دست می آید، دعوای حقوقی پنج کشور را پیچیده تر نیز کرده. البته جنگ در خزر دور از ذهن است و توانمندی نظامی بیشتر یک امتیاز است تا هنگام مذاکره به کار گرفته شود. در این حال این روند به ویژه از سوی کشورهایی که سیاستشان چندان قابل پیش بینی نیست بسیار نگران کننده است.
سرگی الیمکینسکی، فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر، به خبرگزاری ایترتاس گفت: مقابله با تروریسم، قاچاق و دزدی دریایی از اهداف تقویت حضور نظامی کشورهای منطقه است. به گفته وی، روسیه در حال حاضر نزدیکترین مناسبات نظامی را با قزاقستان دارد. او در این حال جلوگیری از افزایش نفوذ غرب در منطقه را مهمترین اشتراک موضع مسکو و تهران دانست و گفت: پیش از فروپاشی شوروی دریای خزر میان این دو کشور تقسیم شده بود و مشکل هم وجود نداشت. وی افزود: دید و بازدید کشتی‌های روسیه و ایران باید به رسمی متداول در راستای تحکیم روابط دوستانه دو کشور تبدیل شود. اواخر آذر ماه و سپس در فروردین گذشته نفهای روسی پس از 40 سال در بندر عباس پهلو گرفتند. پیش از آن نفهای شوروی در سال 1972، 7 سال مانده به انقلاب اسلامی، وارد آبهای ایران شده بودند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
ادامه یه گزارش ها. کمپانی ژاپنی سونی میگوید که سوداگران اماراتی در دبی چندین میلیون دلار تجهیزات ویدیویی و کارافزارهای پزشکی ساخت این شرکت را به وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران بازفروش کردند. به گفته کمپانی سونی، فروش این تجهیزات و ابزارها میتواند با قانون تحریم های ایالات متحده منافات داشته باشد و شامل جریمه های دولت آمریکا بشود. جزئیات بیشتر را از همکار ما نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش رویترز، کمپانی سونی به سامانگر مالی در دولت فدرال آمریکا گزارش داده که بازرگانان اماراتی در دبی تعدادی تجهیزات رادیو تلویزیونی و پزشکی به سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت ایران بازفروش کرده و در نظر دارند که برخی لوازم و تکنولوژی اطلاعاتی را هم به سازمان پلیس جمهوری اسلامی ایران بفروشند. شرکت سونی در گزارش خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اضافه کرده که تأثیر هر گونه جریمه یا تنبیهی از سوی دولت آمریکا مادی خواهد بود. کمپانی سونی میگوید که تمام سیاست‌ها و مقررات لازم در معامله با ایران را همسو با قوانین تحریم‌ها تنظیم، تدوین و لازم الاجرا کرده. با این حال نمی‌تواند به اجرای مؤثر این تدابیر مطمئن باشد. در گزارش کمپانی ژاپنی به مقام‌های آمریکایی به 4 مورد معامله با ایران اشاره شده که در 3 مورد سود ناخالص هر یک از معاملات اندکی کمتر از $500,000 بوده و مورد 4 با ضرر همراه بوده است. سونی به میزان این ضرر اشاره‌ای نکرده. کمپانی سونی پس از اعلام تخلف‌های چهارگانه در فروش تجهیزاتش به ایران، این نکته را هم اضافه کرده که در آینده نیز ممکن است از طریق اشخاص سوم یا نمایندگان و شرکت‌های توزیع کنندهش داد و ستدهایی با ایران انجام دهد که در چارچوب قوانین آمریکا مستلزم ارائه گزارش بدون ابهام هستند. شرکت ژاپنی تأکید کرده که در هر صورت هر گونه فروشی به ایران با در نظر گرفتن قانون مربوطه انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که واشنگتن بر نظارت‌های بین‌المللی خود جهت اجرای دقیق تحریم‌ها افسوده و کمتر شرکتی شانس گریز از این نظارت‌ها را خواهد داشت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران تحریم‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی معین و مشخصی اعمال کردند. به گفته رویترز، به رغم این تحریم‌های گزنده، رهبران جمهوری اسلامی به تجدید نظر در سیاست اتمی خود رغبتی نشان ندادند و گشایشی هم در اجابت تقاضای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی برای بازرسی‌های لازم از تأسیسات هسته‌ای صورت نگرفته است. دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در برنامه اتمی خود در مسیر تولید سلاح‌های هسته‌ای حرکت می‌کند، ولی ایران میگوید که فعالیت‌های اتمیش صرفاً برای تولید نیروی برق و استفاده‌های پزشکی است.
بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار نهادهایی است که نه به دولت تعلق دارند و نه به بخش خصوصی. این نهادها در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی نهادهای شبه دولتی نامیده می‌شوند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد ایران می‌پرسد دولت حسن روحانی که به زودی اداره دستگاه اجرایی را در دست خواهد گرفت درباره نهادها چه سیاستی را در پیش می‌گیرد؟ فریدون خاوند:
مشکل اصلی تعریف نهادهای شبه دولتی است، چون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی صحبت میشه. اصولا از دیدگاه حقوق اقتصادی ایران ما چیزی به نام بخش شبه دولتی نداریم. بخش شبه دولتی جزء اون چیزی است که به اون گفته میشه اقتصاد خاکستری، اقتصادی که به هیچ مرجع قانونی حساب پس نمیده، مالیات نمیپردازه، از نظر افکار عمومی ایران در اختیار آقازاده هاست. میشه گفت که معضل شبه دولتی ها پیامد منحرف شدن فرایند خصوصی سازی است از مسیر طبیعی خودش، که باعث شده واحدهای دولتی به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی منتقل بشند در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفتند، از جمله نهادهای وابسته به سپاه پاسدارا. آقای روحانی هم در سایت رسمی خودش بر همین نکته انگشت میذاره و میگه سهم بخش خصوصی واقعی از فرایند خصوصی سازی از 13% بیشتر نبوده و معتقده که برای مقابله با این وضع باید در کشور بازار رقابتی شکل بگیره، با فساد مبارزه بشه و فضای کسب و کار بهبود پیدا بکنه.
اشاره کردین آقای خاوند به این که آقای روحانی معتقد هست به تشکیل بازار رقابتی و خصوصی سازی، اما آیا این هدف بدون محدود کردن نقش گسترده دولت و نهادهای شبه دولتی ممکن هست؟
بدون تردید امکان پذیر نیست. رقابتی شدن اقتصاد مهمترین مطالبه بخش خصوصی ایران هست. همین امروز شنبه دنیای اقتصاد، روزنامه اقتصادی صبح تهران، در سرمقاله خودش میگه در دولت‌های نهم و دهم بخش عمده ای از سهام بنگاه‌ها و طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به نهادهای دولتی و شبه دولتی واگذار شده و فضای اقتصادی ایران تبدیل شده به میدان کارزار و رقابت نابرابر بین نهادهای شبه دولتی قدرتمند از یک طرف و بخش خصوصی غیر متشکل و ضعیف از طرف دیگه.
خب آقای خاوند، این نهادهای شبه دولتی قدرتمند که ازشون صحبت میکنید، آیا دولت توانه مقابله با اونها رو خواهد داشت؟
مقابله کردن با این بنیادها و قرارگاه‌ها و سردارایی که بنگاهدار شدند و به هر بخشی از اقتصاد ایران رسوخ کردن طبعاً کاری هست بسیار دشوار، ولی اگر به حضور این قول‌های مزاحم پایان داده نشه، نمیشه با بیکاری مقابله کرد و نه با تورم، باز همون آش خواهد بود و همون کاسه.
دکتر فریدون خاوند تا 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه شما.